أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره جابریت هم نکن و موهنیت بود، روایت ضعیف توسط شهرت عملی جبر ضعفش بشه، غیر روایتی که خبر ثقه است به خاطر اعراض اصحاب، اعراض مشهور از حجیت ثابت بشه. بیان محقق اصفهانی جابریت و تفصیلی در موهنیت، البته در جابریت هم یه نکته‌ای دارن که یک تفصیلی رو ذکر میکنن. بیانشون رو اجمالاً عرض کردم خدمتون. عبارتی که خود محقق اصفهانی دارن به این کیفیته که درباره مسئله جابریت میفرمان که اگر واقعاً یک همچی چیزی پیش بیاد که همه ی این آقایونی که شهرت عملی به واسطه اونا تشکیل شده و وسوق نوعی هم حاصل بشه، ما میگیم که خب این حجت اعتبار داره، اما غالبا اینجور نیست و غالبا اینا اعتماد به کلمات قبلی ها میکنن، لذا این شهرت عملی ایشون هم تو بعضی از موارد موجب وسوق نمیدونه. اینو ما جوابشو دادیم، حالا بعد دوباره عرض میکنم. نسبت به موهنیت هم اول دوتا مبنا رو مطرح میکنه، میگه موهنیت اعراض اصحاب نسبت به یک خبر ثقه که باعث بشه که خبر ثقه از اعتبار بیفته، این کیه؟ ایشون میگه وقتی که شما اون خبر ثقه رو با سیره عقلایی اومده باشی ثابت کرده باشی، اما اگر خبر ثقه رو با دلیلی که غیر از سیره عقلایی است، با دلیلی مثل اخبار اومده باشی ثابت کرده باشی، مثل همون که عرض کردم افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون یا الامری و ابنه ثقتان، با روایات ثابت کرده باشی که خبر ثقه حجت، روایات دلیل لفظی اطلاق داره، تا مادامی که تقلیدی بهش نخورده این اطلاق داره. معناش اینه که شارع میخواد شما از راه خبر ثقه بری جلو، اطلاق هم داره، نگفته که مثلا اگر زن بر خلافش داشتی دیگه حجت نیست، همچین حرفی نزده. اگر زن بر خلافش هم داشتیم بازم این راه و شاره بر من حجت کرده، نگفته حتما باید مفید زن بوده باشه، نه، راه خبر ثقه حجته، چه ازش شما زنم براتون حاصل بشه چه نشه، چه زنی بر خلافش باشه چه نباشه. اما اگر دلیل بر حجیت خبر ثقه فقط سیره و غلایه بود، سیر اقلای دلیل لبیه، بعد ببینیم اقلای که خبر ثقه رو حجت کرده، اون موقع به مشکل برمیخوردیم، چون اقلا خبر ثقه رو اگه بخوان حجت کنن خودشون باید فکر کنن ببینن این طریقیتش چجوریه. وقتی که طریقیتش یک طریقیتی بوده باشه که ما رو به واقع تقریبا تا حدود زیادی میرسونه، نوعا ما رو به واقع میرسونه، اون موقع میان میگن حجت. اما اگر یه خبر ثقه باشه که زن بر خلافش اومده باشه، خب اینا که دیگه اوغلا نمیان میگن که حجت تاریخ ما قرار میدیم، اوغلا بیان میگن آقا ما یه راهی میخوای حجت قرار بدیم که خلاصه یک زنی هم بر خلافش اومده، اینا دیگه اوغلا نمیان بگن. ببینید این رو به این کیفیت دیگه اوغلا نمیگن. این فرمایش محقق اصفهانی. حالا من از روی عبارتم خدمتتون عرض بکنم، یک تفصیل دیگه هم به حسب صغرا میدن، البته اینم خدمتتون عرض بکنم، تفصیلی که اشاره کردم تفصیل ندادن، در حقیقت اشاره کردن به مبانی، یعنی بنابر مبنای اینکه حجیت خبر ثقه رو از اخبار استفاده بکنیم، خبر ثقه حجت است و اعراض موهن نیست، کما که حق همینه. اما یک تفصیل جزئی هم به حسب صغرا دادن، گفتن اگر ما در اثر اعراض اصحاب کشف کنیم به نحو کشف قطعی، این دیگه ما یه تفسیر جزئیه، کشف قطعی از اینکه یک خللی در سند وجود داره، اینجا ما اعتقاد به موهنیت پیدا میکنیم، یعنی اعراض اصحاب کاشف از یک خلل در سند باشه، اونم کشفن قطعی. یا اگر این باشه ما میگیم اعراض اصحاب موهنه، اما اگر کشف ظنی هم بوده باشه از خلل در سند، بازم فایده نداره. حتی کشف ظنی هم بوده باشه فایده نداره، فقط کشف قطعی از اینکه یک خللی در سندش هست، فقط اون موقع میتونیم بگیم که این اعتبار نداره. این نسبت به تفسیری که تو صغرا میان سمیگو مرحوم اصفهانی میدن، تفسیر صغراشون اینه. علی الظاهر الان اینجا دارن خبر موسوقون به هم حجت میدونن. علی الظاهر اون نه، اون ربطی به چیز نداره، اون کلن میخوام بگن یعنی خبر ثقه از خبر ثقه بودن بیفته. اگر اطمینان داشته باشیم که این خلاصه خبر ثقه نیست دیگه، بعد چی نداره که ما بهش اعتقاد پیدا کنیم دیگه؟ نه خبر ثقه است نه خبر موثقه دیگه، نه خبر ثقه است نه خبر بلدی که، چون خودمون داریم میگیم که اصحاب ازش اعراض کردن. بنابراین الظاهر با این فرمایش ایشون یه تفصیل جزئی تو موهنیت به دست میاد. تعبیرشون عمل جابریه، اما فی الجابریه، ببینین عبارتشون هم من بخونم خدمتتون. فبعنه، چرا ما قائل به جابریتیم؟ فبعنه دلیل حجیت الخبر حیث دل علی حجیت الخبر الموثوق به صدوره. دلیل حجیت خبر وقتی دلالت بکنه بر حجیت خبر موثوق به صدوره، فاذا حصل الوثوق به صدور الخبر ولو من طریق غیر معتبر، اگر شما ولو از طریق غیر معتبر حصول وثوق به صدور خبر براتون به دست بیاد، فقط تحقق موضوع الحکم وجدانن قهرن، موضوع حکم وجدانن برای شما حاصله. فیعمه دلیل الحجیه ولا فرق بین الخبر المعلوم تحقق اصلهی تفصیلا او اجمالا. فرقی هم دیگه بین خبر که معلوم هست تحقق اصلش نیست تفصیلا یا اجمالا، که ما تفصیلا علم داشته باشیم یا اجمالا تحقق پیدا بکنه و علمش داشته باشیم. علا ای حال وقتی که شما وثوق براتون حاصل شد، این داخل در دلیل حجیت قرار خواهد گرفت. این نکته بحث اولشون توی کبرا. اما تو صغرا ببینید تعبیر چی میان میگن، میگن الانصاف ان استناد المشهور اذا کشف عن ظفر الکل به موجب الوثوق کان ذلک مفیدا للوثوق نوعا. ببینید تعبیر وثوق نوعی هم پیداست اینجا قبول دارن ها. انصاف اینه که استناد مشهور، این شهرت عملی یک استناد کردن به این روایت، مشهور استناد کردن، وقتی که کشف بکنه از اینکه همه اینها اذا کشف عن ظفر الکل همه دست یافتن، ظفر پیدا کردن دست یافتن، به چی؟ به موجب وثوق، اونی که واعظ وثوق این روایت میشه. اگر اینجوری بوده باشه این مفید وثوق نوعیه، وثوق نوعی رو قبول میکنن اینجا. لیکن نه غالبا لیس کذالک سامنه لیکم، غالبا این پیش نمیاد. غالبا شما از شهرت عملیه اینو به دست نمیتونید بیارید که همه دلیل وثوق به خبر رو پیدا کردن. چرا؟ بل الغالب فی تحقق شهرت تبعیت متأخر للمتقدم فی الاستناد. ما وقتی که نگاه میکنیم خیلی اوقات میبینیم که متأخرین همش به متقدمینشون تمسک کردن و تبعیت اونا رو کردن در استناد به یک روایتی. اونا اومدن گفتن لنبوی المذکور، اینا هم همه میگن لنبوی المذکور، همه اینا هم دارن به همون نبوی استناد میکنن. چجور؟ للمتقدم فی الاستناد الی مستند الی لحسن ظنهی به، اینا استناد میکنن به اونی که او استناد کرده به خاطر حسن ظنشون. ما این حرف خیلی قبول نمیتونیم بکنیم، این حسن ظن نیست، این اولا وثوقه، یه حسن ظن نیست، به خاطر اینکه از وثوق اونها بعضی وقتا وثوق پیش میاد وقتی که خیلی قوی بوده باشه وثوقو، عرض کردم مثل وثوق شیخ طوسی، یه عده از وثوق شیخ طوسی براشون وثوق حاصل میشده، ما میفهمیم یه مستند جدیدی اینا دیگه نداشتن که باعث بشه که ما یواش یواش ظن تو ذهنمون قوی بشه و وثوق نوعی بشه. اما یه نکته دیگه هست، فقط متأخرین از شیخ طوسی نیستن، متأخرین از شیخ طوسی که اومدن استناد کردن به اون چی که شیخ طوسی گفته، تا 200 سال اینا عالمای برجسته نبودن به اون معنا. بعد یواش یواش اون اعلامی که اومدن، اون اعلام که اومدن دیگه اینجوری نبوده که حسن زن و خلاصه اینا داشته باشن به شیخ طوسی یا از وسوق شیخ طوسی برشون وسوق حاصل بشه، اونا دیگه دقت میکردن. اینکه بعد شیخ طوسی فقط ابن ادریس رو ما داشتیم تو اون طبقه های بعد، تا اون مدتی که میگن همه تابع شیخ طوسی بودن، یه طبقاتی بود بعد شیخ طوسی که الله بعضی میگن حتی تا 200 سال اینجور بود که همه تابع رأی شیخ طوسی بودن. حتی ابن ادریس که گاهی وقتا به پدر بزرگش به شیخ طوسی اعتراض میکرد، مورد خلاصه بیمهری اونم واقع میشد که طوری که چرا به شیخ طوسی ایراد میگیری؟ با شیخ طوسی با این عظمتش پدر بزرگت جد امجد انقدر قوی، خلاصه تو دیگه بهشون چرا؟ اینا اینجوری اعتقاد داشتن. اما بقیه صاحبان کتب، کسایی که کتب فقهی نوشتن، اونا دیگه اینجوری نبودن. ثانیاً قبل شیخ طوسی هم اینجور نبود. شما وقتی میگید شهرت قدما، شهرت عملی قدما رو میخواد بررسی کنید، عرض کردم مرحوم کلینی، مرحوم صدوق اینا اینجور نبودن. لذا میخواد اینجا کنار مطلب اینم بنویسین که اینم تو ذهنتون داشته باشین. ان قدما الاصحاب مثل الکلینی و صدوق و امثالهم استندوا الى الروایه من دون تبعیت عن المتقدمین علیهم و ها کذا الشیخ طوسی قدس سره. نعم بعد الشیخ بعض الفقها ارکنوا على مستنده الیه الشیخ من الروایات لا من جهت حسن ظنهم به بل من جهت حصول الوثوق لهم من وسوق شیخ قدس سره. اینا از باب حسن ظن نبوده، اونا هم از این باب بوده. و هذا لا یضر رو به حصول وسوق نوعی من الشهرت العملیه. این تو ذهنتون بوده باشه، این ضرر سم نکنه، این ضرر به وسوق نوعی نمیزنه. این فرمایش مرحوم آشمند حسین تا اینجا. اما میریم سراغ موهنیت، کلام مرحوم اصفهانی در موهنیت. حالا توضیحش فل جمله عرض کردم، اما با توضیح بیشتر این عبارتشو بخونم شما هم ملاحظه کنین. میفهمن فنقول اما زن به عدم صدور، ما زن به عدم صدور روایت داریم، فلا یکون موهنن، این موهن نیست، باعث سقوط حجت روایت نمیشه. این خیلی دقت کنید، چرا؟ لعدم تقید حجیت خبر ثقه به عدم زن به عدم صدور. حجیت خبر ثقه مقید نشده به اینکه زن به عدم صدورش نداشته باشی، کما لم یتقید به زن فعلی به صدوره، کما اینکه مقید به اینم نشد که زن فعلی به صدورش داشته باشی. نه، خبر ثقه است، دلیل بر حجیتش مطلق شامل حالش شده، اطلاق داره حجیتش. و هو به نظر الی حجیت خبر ثقه من باب الاخبار واضحون. تو بحث حجیت خبر ثقه از باب اخبار این واضحه، ادله حجیت خبر ثقه از باب اخبار مطلقه. یعنی افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون یا الامری ابنه ثقتان. هی من دوباره تاکید میکنم این روایات رو تو ذهنتون داشته باشین، اینا دا از توش به ساقط برمیاد که شارع طریق خبر ثقه رو معتبر میدونه، اطلاق داره کلامش، میخواد دیگه ما از این راه بریم، مقید نکرده که حتی وقت مثلا زن به این موافقتش داشتی یا زن برخلافش نداشتی. این از این جهت واضحه. اما بریم سراغ باب بناء العقلا. اما من باب بناء العقلا علی العمل به خبر ثقه للوثوق به صدورهی. ببینید بعضی ها میگن ما حجیت خبر ثقه رو از باب بناء العقلا مثلا معتبر میدونیم، یعنی این همه تو سر و مغز ما میخواییم بزنیم الان تو این باب حجیت خبر، بیایم از باب آیات مختلف قرآن، روایات مختلف، طایفه اول، طایفه دوم، اینا رو همه رو هیچی التماس دعا کردن، یه سیره و علایه دیگه حجت خبر نه، باز بحث کنیم بده گفتن سیره و علایه بر اینه. آقا ما اینقدر بحث حجت خبر کردن بزرگانمون، اینقدر دلیل آیا آوردن، اینقدر روایت آوردن برای حجت خبر ثقه، درست یا برای حجت خبر موثوق به، اینا فقط به سیره و علایه میخوان تمسک کنن. اگر یه همچی چیزی پیش بیاد، یعنی این همه ادله براشون حجت نباشه، فقط با سیره و قلایه بخوام بیان جلو، اگر اینجور بوده باشه، بناء عقلا بر عمل به خبر ثقه هست به خاطر وثوق به صدورش، فقط به خاطر وثوق هست، یعنی اونجا حیثیه. اگر هم حجت خبر ثقه رو قبول دارم، ببینید یک ما بگیم حجت خبر للوثوق به صدوره، اینا اومدن همون بحث رو کردن حجت خبر ثقه للوثوق به صدوره. ببینید بحث رو داشتم، نمیگن حجت خبر للوثوق به صدوره، میگن حجت خبر ثقه. پس اول باید خبر ثقه باشد، بعد وثوق به صدورش هم حاصل بشه تا بشه حجت. خب اگه وثوق به صدور رو شما میخواید بیارید، دیگه چرا میگید خبر ثقه؟ هر خبری که من وثوق به صدورش داشته باشم حجته. اما خب اینا اینجوری اومدن جلو کار رو، دیگه زیادی تاکید کردن، زیادی میخوان دیگه احتیاط بکنن و اینا، اومدن میگن هم خبر خبر ثقه باشه، هم وثوق به صدورش هم حاصل بشه. چون وثوق به صدورش حاصل شد، ما میگیم اوغلا گفتن حجت، خلاصه پس حجت. فنحنو و این قلنا بان المعتبر کونه موثوق موثوقا به نوعن. ببینید چقدر این حرف مرحوم اصفهانی موثوق به نوعی، همین معتبره. این حرف مرحوم اصفهانی خیلی جای تأمل داره، همونی که ما گفتیم، این شاهده بر اینه که اطمینان به وثوق نوعی حجت. اینو ذیلش من می‌نویسم، هاذا شاهدون الا حجیت الاطمینان، اطمینان نوعی یا همون بگید وثوق نوعی الذي انكره المحقق الخوي قدس سره في باب حجیت الروايات. ببینید ایشون وثوق نوعی به خبر رو معتبر میدونه، از باب وثوق نوعی قبول داره، لا فعلا، نه اینکه به حتما فعلا بعد وثوق بوده باشه، وثوق نوعی کافیه. فعلا یعنی چی؟ یعنی شخصا، این فعلنی که میگه یعنی شخصا. لکن نو اذا لم یکن، اما این مقید میشه. وقتی شما ملاک رو اومدی وثوق نوعی گرفتی در حجت خبر ثقه، ملاکتون وثوق نوعی شد، این مقید میشه. اذا لم یکن عدم صدوره موثوقا به فعلا، وقتی عدم صدورش موثوق به نباشه، عقلا کی میان یه راهی حجت میکنن؟ وقتی که عدم وثوق بهش او موثوق نبوده باشه، بلکه حتی مظنون هم نبوده باشه. از من البعید جدن من عادت العقلا، این بعید از عادت العقلا که چی کار کنن؟ اعتبار و شیئن من باب افادتهی به طبعه للوثوق. این به طبعه مفید وثوق، از این باب بیان بیان حجته، ولو وثوق و اختلافش داشته باشیم. عقلا این کار رو نمی کنن. در روایات این هست، تعبدن به ما گفتن آقا این امر به طبعه مفید وثوقه، مثل خبر ثقه به طبعه مفید وثوقه، برای شما حجت قرارش دادیم مطلقاً، چون طبع خبر ثقه مفید وثوقه، ما میخواییم شما تابع خبر ثقه باشید. اما عقلا که تعبد ندارن، که عقلا که از باب تعبد نمیان جلو، این از باب اطلاق روایات اینجوری برداشت میشه که چون خبر ثقه به طبعه مفید وثوقه، شما تبعیت از خبر ثقه کن دیگه، نگاه نکن مورد به مورد بگو حالا من برام وثوق حاصل میشه یا نه. یا ظن برخلافش دارم یا نه، دیگه کاری به اینا نداشته باش. شما باید نگاه کنی خبر ثقه رو شاره گفته حجته، چون اینم ما کشف میکنیم، میگیم که چون که به طبعه مفید وسوق بوده، شما دیگه کاری به جهت دیگه نداری. اما اوغلا اینجوری نیست، اوغلا که تعبد ندارن که، اوغلا از باب این که تعقل میکنن ببینن چه راهی بین اوغلا راهیه که ما رو به واقع میرسونه. سیرهی که به اوغلا تحقق پیدا میکنه بر اساس اینه که ببینن عقلا چه راهی باید طی کنن، اوغلا چه راهی باید طی کنن، ببینن خب خبری که مفید وسوق بوده باشه ما این راه باید طی بکنیم، و الا اموراتمون مختل میشه، و الا اختلال در اموراتمون پیش میاد. ما خبر ثقه رو باید عمل کنیم، اما چه موقعی؟ وقتی که خلافش رو برامون وسوق نیاورده باشن، وسوق نوعی بر خلافش نبوده باشه. پس بنابراین میگیم که از من البعید جدا من عادت العقلاء اعتبار شیء من باب افادتی به طبع اهل الوسوق و تقدیم و علل وسوق فعلی بعدمه، بیان بگن آقا این خبر ثقه رو من در اون وسوق فعلی بعدمش مقدم میکنم. تعبدن هیچ وقت این کار بدون تعبد عقلاء هیچ وقت این کار نمی کنن، خصوصا ازا کان از زن به عدم صدور حجتا اندل عقلاء، خصوصا در جایی که زن به عدم صدورش حجت بوده باشه. لم به آسی اما بنو علا حجیته و این لم کن حجتا شرن، چون منبعث شده از اون چیزی که بنای بر حجیتش گذاشتن، اگرچه الان حجت شرعی نباشه. فنهو و این لم یکن له المانعی شرعن، مانعیت شرعی نداره. الا ان عدم المانع شرعا انما يفيد مع وجود المقتضي لحجته عند العقلاء، درسته که این مانعیت شرعی نداره، ما به این نمیتونیم تمسک کنیم به خود شهرت عملیه یا اعراض اصحاب، اعراض اصحاب خودش حجت نیست، مانعیت شرعی نمیتونه ایجاد بکنه، اما جلوی مقتضی سیره عقلایه رو میگیره. مقتضی سیره عقلایه چیه؟ اینه که من این راه رو مفید وسوق ببینم. وقتی که اعراض کردن اصحاب باعث شد که من وسوق پیدا کنم به عدم صدور، درست؟ وسوق به عدم صدور پیدا کردم، این اعراض اصحاب خودش حجت شرعیه نیست، درست؟ پس نمیتونه شرعن مانع باشه، شرعن نمیتونه مانع باشه، اما یه مشکل میتونه بر من ایجاد کنه. مقتضی سیره و غلایه از بین میبره، مقتضی سیره و غلایه پیش من از بین میره. مقتضی سیره و غلایه چیه؟ من اعتقاد داشتم به خبر ثقه از بابی که مفید وسوق بوده باشه، الان دیگه مفید وسوق نیست. خبر ثقه رو عقلا که گفتن حجته به خاطر اینکه مفید وسوقه. این خبر ثقه ای که وسوقه نوعی بر عدم صدورش داریم، چون اصحاب ازش اعراض کردن، این خبر ثقه جز خبر ثقه هایی که مفید وسوق باشه نیست، لذا سیر عقلا اینو دیگه حجت نمیتونه بکنه، مقتضیشو نداره، چون مقتضی یعنی اون علتی که برای حجیت خبر ثقه در نظر گرفته بود، اون علت چی بود؟ این بود که خبر ثقه وسوق میاره، الان دیگه خبر ثقه براش وسوق نمیاره، چون وسوق برخلافش داره، چون اصحاب اعراض کردن. پس بنابراین مقتضی از بین رفت. این عبارتش خیلی دقیقه، با این عبارتو اگر کسی چیز نکنه، کامل حرف مرحوم اصفهانی رو ندیده باشه نمیتونه معنا کنه. ببینید منظورشون ان لم یکن له المانعیت شرعا، این منظورش اون اعراض اصحابه، او شهرت عملیه، شهرت عملیه حجته. جای دیدید بحث بکنیم بگیم شهرت العملیه حجتون؟ نداریم این بحث رو، درسته؟ اعراض اصحاب حجته؟ نه، اعراض اصحاب که حجت نیست، اما اعراض اصحاب یه اثری داره، وسوق بر خلاف خبر ثقه درست میکنه. وقتی وسوق بر خلاف خبر ثقه درست کرد، خبر ثقه دیگه مفید وسوق نیست. وقتی خبر ثقه مفید وسوق نبود، عقلا میگن آقا ما خبر ثقه رو حجت کردیم که مفید وسوق باشه، اگه مفید وسوق نبوده باشه، وسوق بر خلافش بوده باشه، ما نمیتونیم حجتش کنیم، ما چجور سیرمون بر حجت خبر ثقه بوده باشه در حالی که مفید وسوق نیست، وسوق بر علیهش هم اومده. عقلا این حرفو دیگه نمیزنه، درسته؟ دیگه شبه آیون ندارین که هیچ کدوم دیگه. پس بریم سراغ بحث بعد. قد مرم رارن ان بناء العقلاء على العمل به خبر ثقه، گفتیم مکرر بنایی که عقلا دارن بر عمل به خبر ثقه، این مقید به عدم ما یکون حجتا عندهم على خلافه، یه حجتی بر خلافش نیاد، یه وسوقی بر خلافش نیاد. و ليس للعمل اطلاق، عمل عقلا اطلاق نداره. ببینید فرقش با دلیل لفظی اینه، دلیل لفظی لفظ اطلاق داره، اما سیره عملیه دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. رضا همیشه تو دلیل لبی هم وقتی شما شک کردی نمیتونی به اطلاق تمسک کنی، دلیل لبی که اطلاق نداره، بعد قدر محتیتمنش رو بگیری. چرا ما تو دلیلای لبی گیر میکنیم تا یه جا نمیدونیم شبهه برامون حاصل میشه مجبوریم قدر محتیت کنه بگیریم، چون دلیل لبی لفظی نداره که اطلاق داشته باشه، که سیره اوغلایی دلیل لبی لفظی نداره که به اطلاقش بتونیم تمسک بکنیم، اطلاق نداره. لیسل العمل برای عمل اوغلا بنا اوغلا برای عمل اطلاقی نیست، حتی یتبهم انه لهم بناان، که بگیم دو تا بنا دارن، احدهما مطلق و الاخر مقید، حتی یرفع الید ان احدهما شرعا و یبقى سرانی. مثل باب اطلاق و تقلید نیست، باب اطلاق و تقلید میومدیم گفتیم یکیش مطلقه دیگری مقید، عمل اینا که اطلاق و تقلید نداره که بیایم بگیم اینجا دو تا بنا داره، یکیش مطلقه، مثلا اوغلا دو تا بنا دارن، یه بنای مطلق دارن یه بنای مقید، بعد رفعیت بکنیم از یکی از اینها و بگیم دومی باقیه، رفعیت از یکی از اینها بکنیم بگیم یه بنای مطلق دارن یه بنای مقید، نه دوتا بنا ندارن، یه بنا دارن، اون یه بنایشونم تا تو شک کردیم که مطلقه یا مقیده مجبوری مقیده رو بگیریم، چون اطلاق نداره، چون دلیل لبی وقتی شک کردی به قدر متیقنش باید اخذ بشه، دیگه اطلاق و تقلیدی نیست، دو تا بنا ندارن. تو ادله لفظی ما دو تا، تو دلیلی که داریم یه دلیل داریم مطلق، یه دلیل داریم مقید. وقتی که دو تا دلیل شد بگیم آقا یه دلیل مطلق داریم یه دلیل مقید داریم، بعد میشینیم جمع میکنیم میگیم آیا این مطلق میای حد بر مقید بشه یا نه، این کارا رو میکنیم درست. اما تو در سیره اوغلا همچین چیزی ما نداریم، تو سیره اوغلا دو تا دلیل نداریم که بخوایم مطلقش رو حمله بر مقید بکنیم. این نسبت به کبرای خلاصه موهنیت. اما صغرا تو خب ببینید کبراش خیلی برای ما مطلبی نداشت که برای ما گیر بندازه، چون فقط تو یه مورد اومد گفتش که خلاصه خبر موسوقم به در اثر اعراض اصحاب ساقط میشه، که ما مبنای ما فقط این بوده باشه که حجت خبر دلیلش سیره اوغلاست، خب ما هم این حرف قبول نداریم. پس بنابراین فقط به درد این تفصیل ها به درد اون کسایی میخوره که دلیل حجت خبر فقط چی بدونن؟ سیره اوغلا بدونن، از جای دیگه حجت خبر ثقه رو نتونسته باشن ثابت کنن، این فقط به درد اونا میخوره. میگه آقا شمایی که این مبنا رو دارید اعراض اصحاب نسبت به شما موهنه، باعث سقوط روایت میشه، اما به درد ما نخورد چون ما دلیل لفظی داریم. خود مرحوم اصفهانی گفتن که دلیل لفظی دارین این حرفا به درد شما نمیخوره، فقط اون سیره اوغلاییتون از کار میفته. یعنی دلیل بر حجت خبر ثقتون اگه مثلا سه تا بود سومی سیره اوغلایی بود، سیره اوغلایی از کار میفته، اون دو تا دلیل لفظی که اطلاق داشتن سر جای خودش باقیه، پس ضرری به ما نمیزنه، باعث نمیشه ما تفصیل قائل بشیم. اما این حرف دومشون باعث میشه ما تفصیل قائل بشیم، تو صغرای حرفی زدن اینم خیلی مهم نیست، تفصیل مهمی نیست، یه موارد نادری اعراض اصحاب اگر باعث بشه که ما یقین کنیم، نه همین جوری ها زن و اینا داشته باشیم، نه ما یقین کنیم سند مشکل داره، اگه اینجور بود که یقین کردیم سند مشکل داره خب ما هم قبول داریم، بعد این اعراض اصحاب باعث میشه که روایت از حجت ساقط بشه. اگر یعنی مثلا میگم روایت توی کتاب یک کسی بوده که دست برده بودن توش، اینو ما یقین کنیم، نه از باب اینکه دلیل دیگه ای دیدن، نه اصحاب که اعراض کردن فهمیدن این روایت مال نسخه یک کتابیه که ثابت شد اندنا، نه اینا که احتمال میدن و به احتمالشون هم همه چیزو میخوان از حجت ثابت کنن، نه یه جایی روایتی دیدیم که اصحاب اعراض کردن یقین کردیم مال اینه که احتمال دادن که دست تو سند برده شده، الکی این روایت اینجوری سند زدن، سندش معتبر نبوده، ما الان خبر ثقه داریم میبینیم در حالی که این خبر ثقه نیست، دست بردن توش، اگر این شد از حجت میفته. این همچین موردی هم شاید شما بگردیم پیدا نکنی یک کاشفه قطعی، پس این تفصیل هم خیلی ضرری نمیزنه، یعنی شما به تقریبا میشه گفتش که به نحوه کلی باید بگید اعراض اصحاب موهن نیست. اما صغرا فمنها اعراض المشهور عن الروایه سندن فان کان کاشفا قطعیا، کاشف قطعی باشه عن خلل فی سنده، یکی دست برده، لا من حیث عدم وساقت المخبر، نه از این جهت که مخبرش به ساقط نداره، یکی دست برده. فنهو خلفون لفرض تمامیت اقتضاء حال الاستناد الیها، چون اگر عدم به ساقط مخبر رو بگیم که خلاف فرضه که ما داریم میگیم این خبر ثقه است و بهش استناد کردن. بل من حیث و احتفاف ها به یک قرینه‌ای که این موجب قطع به خطأ این مخبر شده، یا ان خلل فی الدلاله من حیث و احتفاف ها، یه خطا خللی در دلالت هست چون محفوفه به ما لا یکون معهو ظاهرن فی ما هو و ظاهرون فیه به نفسها، مثلا یه قرینه‌ای برخلافش هست. اینه مورد دوم، یک قرینه‌ای داشته در دلالتش که ما میدونیم این قرینه دست ما نیست، این روایت یه چیز دیگه میخواد بگه، اصحاب اعراض کردن، یا مشکل اولشون اینه که در سندش یه چیزی بوده، یا اینکه نه یه چیزی بوده میدونیم مربوط به یه باب دیگه بوده، اون قرینه کنار اینجا قرار نگرفته، ما فکر کردیم مال این بابه، یه همچی چیزی که میگن ما سراغ نداریم یه همچی اعراضی که کاشف قطعی باشه از این دوتا مطلب، از دوتا قرینه. اما حالا برفرض یه دفعه یه موقعی آدم فقه میگرده پیدا میکنه، اگه هم چیزی پیدا کردین اینجا اعراض اصحاب موهنه، به شرطی که کاشف قطعی باشه. کاشف قطعی بودن هم دلیل غیر قطعی میخواد، یعنی خودش باید خیلی محکم بوده باشه که ما بفهمیم که یه چیزی دیگه اینجا بوده. معمولا هم چیزی شما نمیفهمید، چون وقتی اصحاب اعراض میکنن که وجه اعراضشون نمیان بنویسن، مال اینه که یه قرینه ای بوده که دست شما نرسیده، ما اون قرینه رو خوندیم دیدیم یه روایت یه معنای دیگه ای داره، هم چیزی نمیان بگن. یا میان میگن که ها ما اعراض کرده بودیم، این سندش یه جا اشتباهی اسم فلانی نوشته شده و مثلا سند الکی به شما فکر کردید خبر ثقه است، سند خلل داره، اینا نمیان ذکر کنن. معمولا اعراض اصحاب به چیه؟ معمولا اعراض اصحاب به اینکه فتوای دیگه ای میدن، یا میان به دلیل دیگه ای استناد میکنن. لذا این دوتا موردی که مرحوم اصفهانی دارن میان میگن ولو خوبه، اما مصداقشو به این راحتی شما شاید تو فقه تو عمرتون پیدا نکنی. اما امکان کاشف ظنیاً عن ذلک، اگه تازه باید کاشف قطعی بوده باشه، اگه کاشف ظنی بوده باشه شما میگه خب حالا احتمالش که ما زیاد میدیم که اینا اعراض کردن لابد یه هم چیزی بوده، میگن کاشف ظنی به در نمیخوره، باید کاشف قطعی داشته باشی تا اون از حجیت بندازی، چون اون حجیتش یقینی است، به یقین تعبدی، شما باید یقین تعبدی مقابلش بیاری، داری بیار، نه التماس دعا، چیز شما مقابل حجیت این خبر نخواهی داشت. کاشف ظنی بوده باشه که بگی حالا من ظنم به این رفته چی کار کنم، لاحتمال الاستناد الى ما هو الارجح دلالتا منه بنظرهم لا من حيث خلل في السند فلا يكون الاعراض موهنا، اینجا دیگه اعراض موهن نیست. پس علی الظاهر این موهنیت، اما تفسیری که توش میخواییم بیان بدیم، حالا بعد دوباره میخونیم تفسیری که بعد فرمایش مرحوم ثانیه، تفسیر خیلی جدی نیست. یعنی غالبا اینه که اعراض اصحاب موهن نخواهد بود، جز در این مورد قلیلی که بگردین تا ایشالله مصداقش رو فقه پیدا کنین، بیارین بر اون یه موردی تا ما بگیم نه مصداقش، معمولا مصداق پیدا نمیکنین، اما خب ما تفسیر رو میدیم به خاطر اینکه نمیشه تفسیر رو هم نداد. الظاهر خلاصه در مسئله اعراض اصحاب ظاهرش اینه که ما اعراض اصحاب رو نمیتونیم به عنوان موهن روایت بگیریم، اعراض اصحاب موهن نیست. این تا اینجا فرمایش محقق اصفهانی، تا انشالله بحث بعدی، انشالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل طاهر.